برخلاف آیین نامه از آقای بصیرت انتخاب شدن، چون اونجا این مؤسسه خصوصی است. خود آقای مسافر رئیس هیئت مدیره اونجا هستن، بیشتری هیئت مؤسسه اونجا هستن، خودشون میدونن که اصلا انتخاب دبیر در واقع مدیر عامل اون انجمن بر عهده ایشون هست و دوستانشون. این اعمال نفوذ هایی که شده توی حوزه تئاتر به نظر من خودش نشون میده که وزیر از چه قرار هست. به هر حال من خودم به عنوان خبرنگار توقع داشتم اول شورای سیاست گذاری اعلام بشه بعد دبیر اعلام بشه، نه که مثلا در 10 دقیقه مثلا فاصله‌شون باشه. من به نظر نقش آقای حسینی و حالا خطری که ایشون داره، من خیلی خطرم زیاد استفاده میکنم، واسه اینکه رفتارهاشون تا همین الان توی 3 سال گذشته نشون داده که مدیریت تئاتر به خودمون سمت رفته. الان شرایط ما چگونه هست، حتی از مدیریت سالن هایی که بسته شده هم نمیتونن در واقع دفاع کنن. الان سالن ها خودشون توی وضعیت باز باشیم باز نباشیم قرار دارن. من دیروز دم آقای قادر آشتو گفت برنامه واسه تخفیفی نداره، که اصلا عملا سالن های جورایی تاثیر هستن، یعنی درسته. یک نمایشی که اونم اسمش نوید محمدزاده پشتش هست، بقیه نمو سالن ها هیچ ویژگی خاصی ندارن لازم مخاطب. به هر حال من به نظرم بیشتر کسی که اینجا الان پاسخ باشه آقای حسینی هست، نه آقای مسافرستانه، چه ایشون هم در عمل انجام شده قرار گرفتن.
بسیار خوب آقای مسافر عزیز، من خواهش میکنم که شما یه بخشی پاسخ اگر که سلام میدونید آقای زیورالعالم رو بدید، اما خانم اگر که موافق باشید ما یه فاصله بگیم.
بله ما یه فاصله میگیم از مصاحبهمون، دوباره در ادامه همراه هستیم با جناب آقای حسین مسافر آستانه و جناب آقای احسان زیورالعالم.
روی خط نمایش
سلام. معرفی اثر دیگری از جان پل سارتر، نویسنده معروف فرانسوی، در این قسمت از برنامه خالی از لطف نیست. دست‌های آلوده، نمایشنامه از این نویسنده که در سال 1948 منتشر شده. این نمایشنامه در تاریخ دوم آوریل 1948، یعنی سال انتشار نمایشنامه، در تئاتر آنتوان پاریس به کارگردانی پیتر والدو به روی صحنه میره. اما برسیم به داستان نمایشنامه. این نمایشنامه اثری هفت پرده‌ایه که در سال 1945 رخ میده. البته غیر از پرده اول و هفتم باقی ماجراهای اون بازگشت به گذشته، یعنی خاطرات اوگو هست. به 2 سال قبل‌تر، یعنی 1943، زمانی که مسائل درونی حزب کمونیست فرانسه دستمایه اصلی ماجراهای این نمایشنامه میشه. از دیگر موضوعاتی که به صورت نمادین در داستان این نمایشنامه مطرح شده، مسئله اتحاد حزب کمونیست فرانسه در طی جنگ جهانی دوم با احزاب لیبرال و سلطنت طلبه. ماجرای داستان این نمایشنامه همچنین در منطقه ایلیریا که در نمایشنامه به صورت یک کشور در نظر گرفته شده میگذره. در تحلیل نمایشنامه دست‌های آلوده میتونیم بگیم که سارتر در این نمایشنامه مارکسیسم ایدئال خودش رو ترسیم میکنه. مارکسیسمی که به نظر او بدون تفکر اگزیستانسیالیسم ناقص و ناکارآمده. و اوگو شخصیت اصلی نمایشنامه هم معرف این تفکر در داستانه. ممنون که شنونده این بخش بودین.
خب 9:34 دقیقه است، همچنان با شما همراهیم. برنامه گیوم از رادیو نمایش رو تقدیم شما میکنیم، در حالی که جناب آقای حسین مسافر آستانه، دبیر 39مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، و جناب آقای احسان زیورالعالم، منتقد تئاتر و روزنامه نگار، با ما همراه هستند. بحث رو ادامه میدیم.
خواهش می‌کنم آقای مسافر آستانه، قرار بود که پاسخ بدید به صحبت‌های آقای زیورالعالم، در خدمتیم قربان.
از حضور شما که البته همونطوری که خودشون اشاره کردن پاسخگوی نقدیشون نیستم، اما نظر خودم رو
بفرمایید.
من هم نسبت به اون آیین‌نامه‌ای که اشاره شد انتقاداتی داشتم و صحبتایی هم کردم و نظرم هم منتقل کردم. از شما و همه اهالی تئاتر که شنونده این برنامه باشن، از خود احسان و بقیه دوستان هم میخوام مکتوب نظر اصلاحیه خودشون رو لطف کنن بفرستن برای آشنا. من صحبتی هم که با ایشون داشتم پیگیر این قضیه هستن، من رو اصلاح اون هم یه خود سال گذشته در واقع عجله شد برای انتشار اون آیین‌نامه. برحال مقایسی وجود داشت و میبایستی یک اقدامی میشد، اما این اقدامی خود عجولانه شاید بوده و نقد بسیاری که خود من هم نسبت به اون داشتم که روبرو شده، ولی این راه برای تصحیح اون آیین‌نامه وجود داره. برحال یک آیین‌نامه غلط بهتر از بی آیین‌نامگیست. یکی از مشکلاتی که ما در طول سالهای سال باش مواجهیم های جعفری اینی که ما اتفاقا در مورد هیچ چیزی هیچ آیین‌نامه هیچ برنامه‌ای نداریم، همه چیز ما قائم به فرده.
درست.
ما میگیم دوره آقای فلانی مدیر مرکز بوده، دوره فلان، یعنی حتی تو گفتگوهای کارشناسیمون دوره ها رو تقسیم بر محوریت افراد داریم.
بله.
یعنی میگیم دوره آقای منتظری، دوره طلایی داد فلان، یا دوره آقای فلانی. برای تعریفامونو نسبت به دوره، یعنی چی؟ یعنی برنامه وجود نداره که ما نسبت به برنامه بخوایم حرف بزنیم.
فرد محوریم.
فرد محوریم به جایی که برنامه محور باشیم. اینی که برای رسیدن اون ایدئال برنامه محوری، خب حتما آزمون خطاهایی وجود داره، چون این کارا رو نکردیم ما در طول دوره مدیریت های گذشته، و همیشه هر کسی اومده نگاه خودش رو از صفر شروع کرده و اعمال کرده، یه جایش خوب بوده، یه جای همه هم دل سوزانه کار کردن، من کاری به این ندارم، همه هم خواستن کار مهم و مفیدی انجام بدن، اما خب به هر حال چون فردیت محور تصمیم گیری بوده همیشه با خطاهایی روبرو میشده. من امیدوار هستم این برنامه‌هایی که آیین‌نامه‌ای که نوشته میشه حتما با انتقادهای سازنده، با تصحیح موارد اشتباه و خطا بتونه دوباره اصلاح بشه و دوباره، یعنی اینجوری نشه که بر جوری ما برخورد کنیم که اصلا مسئولین رو از آیین‌نامه نوشتن پشیمون بکنیم. نگاه هم اینه، یعنی ما باید دلسوزانه موارد خطای خودمون رو، شما هم مواردی داشتید، البته من مثلا دیروزتون رو متاسفانه نخوندم، حالا میگیرم میخونم، ولی
میفرستم براتون های مصطفی
جان،
میفرستم براتون،
لطف میکنید، لطف میکنید. من حتی نقدایی که احسان داشته من پیگیر بودم خوندم، اینا همش موارد درستیه، ولی لازمش اینه که اینها قبل از این که، نه این که مثلا نشه انتشار پیدا نکنه، نشه هم خیلی خوبه برای در واقع تنویر افکار عمومی، بسیار لازم و ضروری است، اما اصلش اینه که باید انتقادها همراه با مسائل سازنده و اصلاح مکتوب به خود مسئولینی که این آیین‌نامه ها رو در واقع اصلاح کرده، نه من شهرام کردم. این راهی کاش شما همون موقع بنده باش صحبت کردم در مورد این قضیه که دارم عرض میکنم، شما سایر دوستان میومدید اصلاحیه اون امر رو براش میفرستادید، هنوز هم دیر نیست،
همه هم این کارو کردیم، هم من هم آقای، همه دوستانی که چیز داشتن،
الان هم آقای جعفری شما و همه کسایی که نسبت به نامه مسائلی دارن، عرض کردم من هم یکی از شما هستم که مسائل دارم و اشاراتی هم که احسان کرده تایید میکنم در خیلی از موارد، اینها رو به آقای آشنا برسونیم، و من به عنوان کسی که از به بعد دیگه باید به واسطه مسئولیت جشنواره فجر مدام باشون در ارتباط باشم، خودم هم پیگیر این قضیه هستم که انشالله یک آیین‌نامه بی‌نقص‌تر، نمیگم بی‌نقص بی‌نقص، اما تا اونجایی که ممکنه بی‌نقص‌تر نوشته بشه که اون هم باز بیاد بشه، چون میدونید هیچ چیز در تئاتر مثل زندگیه دیگه، هیچ چیزی هرای همیشه ثبات نداره.
درسته.
بنا به نیاز زمان، بنا به نیاز هر لحظه و هر اتفاق ممکنه تغییر بکنه. الان ما جشنواره فجر که امسال مواجهش خواهیم شد، جشنواره ای است که اصلا با تعریف جشنواره گذشته به هیچ وجه قابل قیاس نیست، یعنی شرایطی که توش قرار گرفتیم، ما مجبوریم نسبت به این شرایط تدابیری بیندیشیم به کمک شما و سایر دوستان که بتونیم جشنواره ای رو که شایسته تئاتر باشه و مفید به حال جامعه تئاتری باشه برگزار بکنیم.
انشالله. عرض بکنم به حضور شما که احسان اگر نکته ای هستش بگو لطفا، اگر فهم کنیم.
آره من از صحبت آقای دواقع مصطفی راستم خواهم استفاده کنم بگم که اون آیین‌نامه خطر بزرگش اصلا متوجه خود آقای مصطفی راستانه، توی اون آیین‌نامه مسئولیت کامل جشنواره به معاون هنری در واقع سپرده شده، اونجا رئیس جشنواره معاون هنری در واقع معرفی شده، ولی اتفاقی
رئیس جشنواره رو... البته ببخشید رئیس جشنواره مطابق آیین‌نامه احسان مدیر کل هنری نمایش
داره، در واقع بسته معاون هنری، اگه در واقع یه هرمی داره سر هرم معاون هنری قرار گرفته سال گذشته که اون اتفاقات حالا عجیب غریب
افتاد. جان.
جانم
اینی که الان آقای جعفری گفتن درسته ها، الان رئیس این آیین‌نامه‌ای که هست، آیین‌نامه جشنواره، رئیس جشنواره مدیر کل هنرهای نمایشی است.
ولی مسئولیت در واقع تنفیذ ها با معاون هنری هست دیگه.
به این امر توی این آیین‌نامه اشاره نشده.
آقای مسافر من یه توضیح بدم ببخشید. اتفاقا یکی از نقاط ابهام این آیین‌نامه مشخص نبودن صریح رابطه رئیس جشنواره که مدیر کل هنرهای نمایشی با معاون هنریه. نگاه کنید موقعی که تو آیین‌نامه آمده ارکان جشنواره، اول گفته رئیس جشنواره یک که میشه مدیر کل هنرهای نمایشی، بعد شورای سیاست‌گذاری. اون وقت نکته جالب اینجاست که یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری معاون امور هنریه. معاون امور هنری در ساختار اداری رئیس مدیر کل محسوب میشه. حالا میاد در آیین‌نامه ذیل شورای سیاست‌گذاری قرار میگیره. حالا ابهامی که وجود داره اینه که آیا رئیس جشنواره بر شورای سیاست‌گذاری در واقع داره ریاست میکنه یا نه؟ اگر این گونه باشه یعنی مدیر کل میاد بر معاون امور هنری و رأی او میچربه که این شدنی نیست. ما به لحاظ ساختار اداری معلومه که معاون امور هنری زورش اصلا به لحاظ اداری بیشتر است. نکته دومی که تمام احکامی که در واقع رئیس جشنواره میخواد صادر بکنه رو معاون امور هنری صادر میکنه، یعنی یکی از اعضای شورای سیاست گذاری. اتفاقا یکی از اصلی ترین ایرادها همین ابهامه که معلوم نیست بالاخره رابطه معاون و مدیر کل در این آیین‌نامه چجوری تعریف شده.
علی جون یه چیزی که وجود داره تو سال گذشته مشخص بود که نادر برهانی مرند تمام اون اتفاقات، حالا من نمیخوام ذکر کنم، تمامش بر در واقع گرده نادر برهانی مرند سوار شد، چون که هیچ کس حاضر نبود مسئولیت اون اتفاقات رو قبول کنه. یعنی آقای کرمی، آقای حسینی، البته من شاید آقای حسینی و حالا مشکلاتی که حالا احوالشون رو داشتم، ولی نکته‌ای که وجود داشت اینه که ایشون هم به حال به عنوان مسئول اون نهاد هیچ مسئولیت قبول نکردن، هنوزم دردسرش وجود داره و من به نظرم همین در واقع باگی که وجود داره گریبانگیر آقای مسافر آستانه میشه، چون که به هر حال یه سری رسانه‌ها وجود داره که جشنواره الان برگزار نشه به خود آقای مسافر آستانه حمله میکنن که چرا برگزارش نکردی، حالا ایشون میگه والا بلو به دست من نیست. این خطره در واقع آیین‌نامه داره تولید میکنه، چون روشن نیست ماجراش. و نکته مهمتر اینی که حالا خود آقای مسافر آستانه هستن، ما میدونیم علت برگزاری جشنواره در این شرایط در واقع مشکل اون مسیرهای مالی جشنواره هست که باید جشنواره برگزار بشه که در واقع بودجهشو دولت بده به جشنواره. یعنی اینجوری نیست که مثلا جشنواره از قبل پولش رو گرفته باشه و تعیین شده باشه، که اینم دوباره باگ در معاونت هنری هست. یعنی با وجودی که ردیف بودجه مشخصی در مجلس برای تئاتر تصویب میشه، پولی که در واقع واسه تئاتر با هزینه بشه مستقیما میدن به معاون هنری مخلوط با پول بخش موسیقی تجسمی. و خب هر وقت معاونت هنری دلش بخواد به تئاتر پول میده، هر وقت دلش نخواد پول نمیده. و من باز تاکید میکنم حضور آقای قبادی تو انجمن هنر نمایشی هم دلالت بر دعوای دخالت معاونت هنری داره تو امور مالی جشنواره.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای مسافر. شما در مورد صحبت‌های آقای زیورالعالم صحبتی دارید؟
من ابتدای صحبتی در مورد فرمایشات حضرت عالی عرض بکنم.
بله،
بحث تداخل شورای سیاست گذاری و رئیس جشنواره و اینا رو که اشاره کردی، ببینید تعریف شورای سیاست گذاری که از عنوانش مشخصه شورای سیاست گذاریه، یعنی فکرهای اصلی اونجا وزن داده میشه، ارزیابی میشه، به یک نتیجه ختم میشه. رئیس شورای به هر نتیجه شورای سیاست گذاری رسید که هم دبیر جشنواره و هم رئیس جشنواره عضو اون شورای سیاست گذاری هستن، به انضمام حالا خود معاون هنری به تنی چند از هنرمندان. توی اون شورای سیاست گذاری بحث‌های برنامه‌ایه، بحث‌های سیاست هاست، اما اجرا دیگه مسئولیتی شورای سیاست گذاری در قبال اجراها نداره. یعنی افکار و اندیشه و سیاست ها اونجا تبیین میشه و بعد از اون وقتی به مرحله اجرا رسید رئیس جشنواره است که همه کار است. یعنی رئیس جشنواره تداخلی الان دیگه در برنامه ریزی شورای سیاست‌گذاری و شورای سیاست‌گذاری کارش انجام میده. زمانی که ما اون برنامه ها پذیرفته شده تو شورای سیاست‌گذاری مصوب شده قرار به اجرا برسه، دیگه مسئولیتش با رئیس شورای سیاست‌گذاریه و من تداخلی در امر اجرا الان بین معاون هنری و شورای سیاست‌گذاری با این تعریفی که توی آیین‌نامه اتفاقا همین دیشب هم دوباره خوندم نمیبینم.
آقا مثال داره، مثلا فرض بکنید رئیس جشنواره، ببین رئیس جشنواره است یک نقطه نظری داره.
بله.
توی شورای سیاست‌گذاری 7 نفر عضون. 4 تا هنرمند به اضافه دبیر جشنواره، دبیر هنری جشنواره، رئیس جشنواره و معاون هنری.
بله.
رئیس جشنواره میاد در شورای سیاست‌گذاری نظرشو مطرح میکنه. خود به خود نکته‌ای که وجود داره اینه که معاون هنری به عنوان یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری حق وتو داره، چون اصلا احکام اون 6 تایی دیگر رو این صادر کرده. ببینید اصلا بحث اینجاست که مسئله که اتفاق میفته اینه که دموکراسی بی‌معنی میشه، برای اینکه اون 6 نفر دیگه که حکمشون از معاون امور هنری گرفتن.
بله.
یعنی در واقع قبول کردن و پذیرفتن که زیر بلیت معاون هنری باشن. این چیزیه که آیین‌نامه داره میگه.
آقای جعفری یه مقدار اینا رو اگه خط مرزش رو از هم جدا بکنیم تعریفمون روشن‌تر میشه. معاون هنری زمانی که قرار اعضای شورای سیاست‌گذاری دبیر جشنواره حکم بده معاون هنریه، ولی در شورای سیاست‌گذاری معاون هنری نیست، عضو شورای سیاست‌گذاریه. اونجا بحث کارشناسیه. هیچ کدوم از این 4 هنرمندی که شما عنوان کردید صرف این که نظر معاون هنری یه چیزیست نمیان نظر کارشناسی خودشون رو در نظر نگیرن و اعلام نظر نکنن. اونجا جمع آرا
آقا اصلا این حرفی که دارید شما میزنید حرف رویاییه. ما اصلا در حقوق هم یه همچی چیزی داریم، میگیم آقا اگر یه نفر که مسئولیت حقوقی بالاتری داره در یک موقعیت حقوقی پایین تر در جای عضو بشه، ارزش رأیش عملا بیش از یک رأیه. چه حرفی شما ده؟ من فرمایش شما رو به لحاظ تئوریک قبول دارم، ولی عملا این نیست.
عملا بستگی به خود اعضای شورای سیاست‌گذاری داره. من به عنوان یک عضو، چه رئیس شورای سیاست‌گذاری معاون هنری باشه، چه وزیر ارشاد باشه، چه رئیس جمهور باشه، اعلام نظر کارشناسی خودم رو به خاطر ملاحظات رئیس و یا فلان کنار نمیذارم. هیچ کدوم از هنرمندا این کارو نمیکنن. اینجا بحث کارشناسی است، بحث اداری نیست که شما خیال کنید که مثلا اون رئیس اداره است که اون گفته هایتون اون بگه. اینجا بحث نه دموکراسی و اینها و اینا رو اصلا اشاره ندارم، اینا بحثای عمومی ندارم، اما بحث نظر کارشناسی تعدادی آدم هنرمند هست که شما میگید که اینها از نظر خودشون کوتاه میان به خاطر اینکه معاون هنری به اینا حکم داده.
خب حالا شما ببخشید اینو در نظر بگیرید که اگر دوستان در تنظیم آیین‌نامه هم یک چیز ساده، چون مدیر کل هنرهای نمایشی در واقع نماینده معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تئاتر، اساساً بودن معاون امور هنری در شورای سیاست گذاری به لحاظ منطقی بی‌معناست اگر ایشون را حذف می‌کردن.
این که باید عرض کردم
آره خب این یه دوره ایران مشکل
وجود میاد. مشکل در تمام جشنواره‌ها
بله دقیقاً هستش، در اینکه آقای معاون محترم امور هنری خودشون میخوان همیشه این دخالت رو داشته باشن.
خب این یکی از ایرادهای اون آیین‌نامه.
بله ایراد که زیاد داره آقای.
بله قبول دارم. اینا با چیزیه که باید توی آیین‌نامه تصحیح بشه، ولی من در جریان اجرا و عملی که قرار گرفتم، چون من درسته که تازه حکم دبیر جشنواره رو به من دادن حالا با شرایط خاص، اما عضو شورای سیاست‌گذاری بودم و به عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری الان دارم عرض می‌کنم که تو شورای سیاست‌گذاری بنده به عنوان یک عضو اگر بحث کارشناسی و نظر کارشناسی اون چیزی که به نفع تئاتر باشه و اون چی که به عقل من میرسه که باید چه رأیی رو از نظر کارشناسی برای برنامه صادر بکنم، نه ملاحظه معاون هنری میکنم نه ملاحظه رئیس جشنواره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم که آقای مسافر با ما همچنان همراه باشین.
درود بر شما، متشکرم آقای زیورعالم، با شما خداحافظی میکنیم. سپاس از همراهی شما، همچنان همراه هستیم با جناب آقای حسین مسافر آستانه.
منم تشکر سال برنامه خوبتون اونجا که برنامه مفیدی در ادامه داشته.
سپاس گذارم، ممنونم از
شما، شما موفق باشید.
متشکرم.
نقطه سنج میرسیم تو شات، یعنی چیزایی زیادی که اون تو هستن.
باور کن
من اشتباه از من
آقا
کتاب بخون یه درس
من
اشتباه ندارم،
برو بخون اول بعد اینجوری مطمئن بگو.
باشه آقا، باشه
باشه میخونم. Thank you.
آها
خب تو شات نه تو شات این نما برای نشون دادن دو نفر که در حال صحبت کردنن یا انجام دادن کاری که در ارتباط با هم دیگه هستن به کار میره. توی این نما معمولا افراد رو از سینه به بالا نشون میدن و تاثیر اون این نما با لنز تله فیلم برداری میشه.
بهتره تا در مورد یک چیزی مطالعه دقیقی نداریم مطمئن در موردش حرف نزنیم.
9:51 دقیقه است. در ادامه برنامه گیومه با شما همراهیم. درباره 39 جشنواره بین المللی تئاتر فجر گفتگو میکنیم. آقای حسینی مسافر آستانه بر روی خط ما هستن، همینطور آقای طاهری هم با ما همراه هستن، امید طاهری نمایشنامه نویس، و قرار هست که گفتگو رو با این دو بزرگوار ادامه بدیم. آقای جعفری در خدمت شما.
خواهش می‌کنم اجازه بدید اولی سلام بکنم به امید طاهری. امید سلام، صحبت بخیر، خوبی؟
سلام علی جان، صبح شما بخیر، در
خدمتم. اون توی خط آقای حسین مسافر آستانه دبیر محترم جشنواره 39 تئاتر فجر حضور دارن. قبل از اینکه امید با تو صحبت بکنیم، احسان زیورالم همراه ما بود، روی خط تلفن بود. با احسان و جناب آقای مسافر در رابطه با مسائل مربوط به معرفی دبیر و اعضای شورای سیاست‌گذاری یه مقدار صحبت کردیم. آقای مسافر هم فرمودن که دوستان که نسبت به آیین‌نامه اجرایی جشنواره همچنان انتقادات یا نقطه نظری دارن، این رو برای ایشون یا برای آقای قادر آشنا مدیر کل هنری نمایشی اون انتقادات رو در واقع ارسال بکنن، ترتیب اثر داده میشه. میخوام از این ماجرا امید با هم دیگه عبور بکنیم. الان اینجوری در نظر بگیریم که آقای حسین مسافر آستانه دبیر جشنواره 39 هستن و ازشون بخوایم که برای ما بگن که پیشبینیشون در مورد جشنواره‌ای که میخوان برگزار بکنن چیست و اینها. منتها قبلش امید تو اول خیلی کوتاه بگو که در رابطه با این انتخاب و جشنواره 39 چه نگاهی داری کلا.
بله، عرض شد که علی جان الان در یک وضعیتی هستیم که حقیقتا نسبت به زندگی خودمون پر از سوالیم و شرایطی حاکمه بر تمام دنیا و حالا بر کشور ما شرایط دیگری هم به لحاظ اقتصادی هممون میدونیم که حاکم هست که یه خورده همه چیز رو تحت شعاع قرار داده و یه مقدار در واقع حتی ماهایی که کارمون تئاتر هست رو این سوال رو توی ذهنمون ایجاد کرده که توی همچین وضعیتی تئاتر چطور میتونه نسبت خودش رو در واقع با جامعه خودش و وضعیتی که درش قرار گرفته روشن بکنه. خب جشنواره فجر هم همیشه طی همه این سالها تابعی از کلیت تئاتر ما بوده. من سال گذشتم که به هر حال اون اتفاقها پیرامون جشنواره فجر رخ داد، گفتم که جشنواره تئاتر فجر ما نمیتونیم از کلیت تئاترمون جدا بکنیم، چون تمام این دوره‌هایی که برگزار شده توسط خود تئاتری‌ها برگزار شده.
بله درست.
و نواقص یا نقاط قوتی که در کلیت تئاتر ما وجود داشته در جشنواره فجرمون هم وجود داشته، این دوتا خیلی از همدیگه قابل تفکیک نیستن.
بله.
اما همیشه خب خصوصا طی این یک دهه اخیر دبیرهای مختلف فجر که اومدن همیشه تلاش کردن که یک جشنواره متفاوتی رو برگزار کنن، تلاش کردن که یک آیین نامه بهتری رو بیرون بدن و حالا به زعم خودشون اون نقاط در واقع ضعف جشنواره رو برطرف بکنن. یک دوره های آسیب شناسی هم توی 2-3 سال اخیر برگزار شد. نکاتی رو همه کارشناسان دوستان تئاتری گفتند، اما ما همچنان چیزی که علی جان من معتقدم اینه که ما همچنان نیاز داریم روی بعضی از مفاهیم کلی جشنواره یک خانش مجددی داشته باشیم. یکی از اون مفاهیم در واقع باز تعریف ماهیت و هویت جشنواره است. ببینید ما اگر بخوایم در واقع مفهوم یا محتوایی رو به جشنواره تزریق بکنیم، این تو گویی که داریم در واقع این محتوا رو ما به خود پیکره هنر تزریق میکنیم. ما معتقدیم که جشنواره ویترین کل تئاتر ما هست و تئاتر ما در واقع تابع اصول و زیبایی شناسی و قوانینی هست که قواعدی هست که در خود تئاتر به مفهوم کلی وجود داره دیگه. تزریق معنا محتوا به زور به یک پدیده‌ای در هنر مثل این اونه که ما یک پیوندی رو انجام بدیم، پیوند عضوی رو انجام بدیم و مدام اون بدن این عضو رو پس بزنه، هر بار که پس میزنه حال اون بدن بدتر میشه.
درسته.
روی ضخامت میده. ما باید ببینیم که در واقع خود هنر همه اون معانی و همه اون محتواهایی که ما مد نظرمون هست رو همیشه در دل خودش داشته، نه فقط در کشور خودمون، در کل دنیا داشته.
بله.
اگر هنر چیزی جز در واقع نگاه انسانی به زیست انسانه، مگر چیزی جز ارزش گذاری بر لحظه های درخشان زندگی، لحظه های درخشان زیست بشریه. بنابراین به نظر من ما باید بهترین کاری که یک دبیر میتونه بکنه اینه که بذاره تئاتر راه خودش رو بره، بذاره تئاتر نفس بکشه، بذاره مسیر خودش رو حرکت بکنه. این بهترین اتفاقیه که میتونه توی جشنواره فجر بیفته.
آقای مسافر، پیشنهاد امید طاهری رو شنیدین؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت آقای امید طاهری عزیز و ممنونم از نقطه نظرهای بسیار خوب و کارشناسی ایشون. خیلی نگاه درست و بسیطی نسبت به وضعیت تئاتر و در واقع ضرورت یا عدم ضرورت پارسیزادی رایی دادن که حالا من امیدوارم توی فرصتی به طور اختصاصی بتونم بیشتر بایشون گفتگو بکنم. خیلی ممنونم از نقطه نظرهای ایشون.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای طاهری، از حضور شما که درست میفرمایند ایشون ما در این شرایطی که الان قرار گرفتیم نه فقط اینجا، در کل دنیا شرایط خیلی خاص و ویژه‌ایه. یه بحث در واقع که بین جامعه تئاتری مطرحه و سر این مسئله بتای امید خیلی خوشحال شدم، یه بحثی که مطرحه و خیلی متاسفانه خیلی ها ناآگاهانه بهش دامن میزنن اینه که آقا میشه توی دوره جشنواره رو تعطیل کردی چیز واقعا نمیفته. دفع جشنواره هم مثال بیارم که تعطیل شده و چه و چه، اما خب تعطیل شدن که اولین و راحت ترین کاری که بله خیلی از کارا میشه تعطیل کرد. ولی ما شرایط الان شرایط کرونا که اینجوری دنیا رو تحت شعاع خودش قرار داده نمیتونه زندگی رو به هر حال تعطیل کنه.
بله.
با همه خطراتی رو که ممکنه برای زندگی و جوامع بشری ایجاد کرده باشه، زندگی ادامه داره. از دید من تئاتر عین زندگیه، منتها دیگه نمیتونه روال گذشته رو داشته باشه. چیزی که تو صحبت‌های امیدم بهش اشاره شد اینی که ما تو این شرایط چیکار باید بکنیم که تئاتر یا جشنواره منطبق بر این شرایط بتواند بماند و به حیات خودش ادامه بدهد. قطعا ما توقعی اون چیزی که در دوره‌های گذشته داشتیم، چه در اجراهای تئاتری چه در برگزاری جشنواره، نباید از این دوره داشته باشیم. ما باید دنبال طرحی باشیم، برنامه‌ریزی باشیم که بتوانیم با وجود این شرایط، اصلا فکر کنیم کرونا دستبردار نخواهد.
بله.
زندگی که باید حیات ادامه داشته باشه، اصلا یه مبارزه است دیگه. این که ما در چنین شرایطی چه تدبیری بیندیشیم که به حیات تئاتری خودمون ادامه بدیم، این چیزی است که در واقع کارشناسی همه متخصصین و اساتید و جامعه تئاتری رو میطلبه و من امیدوار هستم با اتکای به اندیشه های جمعی و خرد جمعی ما این جشنواره رو هرچند از هر نظر متفاوت از جشنواره های دیگر، اما در جمع آبرومند و سودمند برگزار بکنیم.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم امید و امید طاهری عزیز و آقای مسافر آستانه که لطف کردن و امروز در برنامه حضور داشتن. حتما در کنار ما خواهند موند برای اینکه این بحث رو ادامه بدیم. من فکر می‌کنم خیلی اتفاقا امسال واقعا جشنواره نیاز به برگزاری، اگه قرار باشه برگزار بشه، نیاز به همراهی بیشتری از جانب همه داره. بریم خانم بخش خبر رو بعد بشنویم.
بله، کم کم نزدیک میشیم به ساعت 9 صبح. بخش خبرها رو می‌خوایم با شهرزاد عبدی پی بگیریم. خیلی متشکریم از جناب آقای حسین مسافرآستانه و جناب آقای امید طاهری که قطعا در بخش بعدی هم با ما همراه هستند. بعد از شنیدن خبرها و تازه‌های فرهنگی و هنری همچنان در برنامه گیمه با این دو بزرگوار گفتگو خواهیم کرد. شما هم در ارتباط بشید، 3075 به ما بگید که آیا علاقمند هستید که اثرتون در 39مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا بشه و به عنوان مخاطب ما به این که آیا حتما در سالن‌ها حضور پیدا می‌کنید به عنوان تماشاگر با توجه به شرایط جدید و از برگزاری جشنواره استقبال می‌کنین یا نه، هر نقطه نظری دارین با ما در میان بگذارید لطفاً.
دو نقطه خبر.